أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أتبعت ذلك بالإنابة إليك والتذلل والاستكانة لك. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر سخنان دلنشین تکان دهنده آموزنده فرزند بزرگوارشون در صحیفه سجادیه نشسته ایم و بهره میبریم. دعا 47 به این قسمت رسیدیم خدمت عزیزان که امام فرمودند پروردگارا مرا صفرالیت باز مگردانی از درگاه خودت. اشاره کردم که صفر به معنای خالی بودن، تهی بودن است. پروردگارا من را تهی دست از بارگاه خودت برمگردانی، آنگونه که بندگان متعبد تو شایسته و پرستندگان واقعی تو هنگامی که به سوی تو می آیند تهی دست باز نمی گردند. هرچند من اعمال آنان را ندارم، اما من پایبند به توحید تو هستم و سرمایه موحدانه ای دارم که بر اساس اون زیست می کنم و زندگی می کنم و از دربی و مسیری که به من فرموده ای به سوی تو بیایم می آیم. و اتل بیوت من ابوابها، درب رو درست اومدم، مسیر رو درست اومدم. و دیگه روایات رو خوندیم خدمت عزیزان سروران معظم، روایات بسیار زیبایی رو که بالاخره ائمه علیهم السلام اهل البیت به معنای عام اون نبی مکرم و خاندان ایشان همان دربها و بابهایی هستند که خداوند دعوت میکند انسانها رو که از همین درب بیاین. حالا در توحیدش، در عقاید بفرمایید، در اخلاق، در احکام و رویه های دینداری، مسیر مسیر این خاندان است. درب این درب ورودی همین ورودی است. و اونگاه جمله زیبایی فرمودن من به تو نزدیک میشم به آنچه که جز از این راه نزدیکی واقعی معنا ندارد، که خوندم خدمت عزیزان باز هم روایات گفته شد. تا اینجا عرایز دیروز. اما امام از این قسمت میفرماید ثم اتبعت ذلک بالانابت الیک. پروردگارا من توسل جستم، من اومدم در مسیر بندگان شایسته تو قرار گرفتم، من اقتدا و تأثیر به پیامبر و خاندان او میکنم، توسل به این خاندان دارم، اما این کافی نیست برای من در آمدن به سوی تو. ثم اتبعت ذلک بالانابت الیک، الان که اومدم در محضر تو میخواهم بهره مند باشم. اتباع به معنای پی چیزی آوردن، به دنبال این کاری که من انجام میدم انابه به درگاه توست. بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم در قرآن توبه داریم و نوبه داریم. یه نقطه کم میکنید میشه نوبه، یه نقطه میذارید میشه توبه. توبه رجوع از گناه هست و نوبه در هر شرایط حالی توجه کردن و روآوری به حضرت اهدیت است در همه مسائل و امور زندگی، در همه حالات، نه در معصیت صرف و تنها. پروردگارا من تمام وجودم رو به تو آوردم، انابه به حضرت تو می کنم. اتبعت ذلک بالانابت الیک و تذلل و الاستکانت الیک. و در این حال در کنار اون تمام اون ذلت و خاری وجودم رو در قبال عظمت تو و استکانه به معنای تضرع، تمام تضرعم رو و تمام زاری خودم رو در پیشگاه تو نشان می دهم. و در کنار این چیز دیگری و سرمایه دیگری که دارم که امید به اون دارم و حسن ظن بک، اینه که من حسن ظن به تو دارم، یعنی تمام گمان من و تصور من آن است که جز از حضرت تو خیر صادر نمی شود. آن است که تو سریع و رضا هستی. آن است که از بندگان خیش با تمام رحمت و غفران و عطوفت خیش می گذری و عمل می کنی. و اعتقاد من این است که یا من سبقت رحمت و غضبه، رحمت تو بر غضب تو تقدم دارد. خیلی زیبا امام این موارد رو میچینن کنار هم و حسن زن نبک و من و سقطه به مارندک تکیه به اون چیزهایی میکنم که در نزد توست. اگر تو ثوابی را وعده داده ای، پذیرشی را وعده داده ای، ان الله یقبل توبه عن عباده، قبول توبه رو، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، غفرانت رو برای همه گناهان، تمام این وعده هایی که در نزد توست، من به این وعده های تو تکیه دارم، دل بسته ام و حسن ظن به اون دارم، با این دیدگاه به محضر تو اومدم. من ابتداء بحث یه جمله‌ای رو بگم دلهامون رو مقداری لطیف کند، البته ولو این که تمام سخنان امام سجاد پایان عرایض دیروز عرض کردیم، بدون تعارف عشق بازی با خداست. کسی که این مایه ها رو دوست می‌دارد با دل بدهد به این مطالب و جان مطلب این است، یعطا برجل یوم القیامه فیعمر بهی النار. روایت اینو من فقط تا کنون در شبهای قدر خوندم، بعضی از سالها در مراسم احیا شبهای قدر این رو خوندم در مشهد خدمت دوستان عزیز. فرمودن که فردای قیامتی انسانی رو میارن، خب این کاستی هایی داره و دستور داده میشه که این خب ظاهرن باید ببریدش به سوی دوزخ. می ایستد در پیشگاه خداوند این بنده، میگد پروردگارا ما هاکذا الذنوبک، پروردگارم من در دنیا این تصور رو از تو نداشتم و گمان نمی کردم که با من چنین عمل کنی و من رو به سوی دوزخ و نار بفرستی. من حسن ظن به حضرت تو و رحمت تو و رجاء تو داشتم. خداوند سبحان خطاب می کند به فرشتگان، بازگردانید این بنده من رو، به سوی دوزخ نبرید. این حسن ظن به خداست. انا عند حسن ظن عبدی المؤمن، من در کنار حسن ظن بنده مؤمن خودم هستم. اگر یه انسانی این توحید و خداشناسی رو دارد، این نگاه رو به رحمت، به عفو و غفران و عظمت و جلال الهی دارد، خداوند میپذیرد از او چنین حالی رو و چنین باور و عقیده‌ای رو. امام دارن این نکات رو میجوشانن، میخروشانن در وجود مخاطبانشون و بازگو میکنن. و شفعته به رجاء کلذی قل ما یخیب علیک راجیک. و شفعته، شفعته از همون ماده میاد که از شفاعه، شفاعت رو، شفاعت را چرا شفاعت میگوییم در قرآن؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. شفاعت از شفع، از ذم و الانضمام، وقتی دو چیزی با هم ضمیمه میشن، کنار هم قرار میگیرن، این میشه شفاعه. شفاعت را هم با همون معنایی که میشناسید اگر شفاعت میگوییم، به دلیل این که انگامی که ما فردای قیامت میمانیم در قبال یه چیزی که دیگه خداوند، همین حسن ظن به خدا که گفتم، کارایی نداره و اون چیز حقوق الناس است. ما در قبال حق الناس فردای قیامت کمیتمون لنگه، خداوند مداخله نمیکنه در حق الناس و غفران و رحمت شامل حال انسان ها نمیشه. اینجا یه بارقه امیدی وجود داره که اون میتونه کار کند و اون اینه که گویا کسانی از سوی خدا این اذن و اجازه رو دارن که میان منظم با ما میشن، کنار ما میایستن، جفت با ما میشن و اونها وساطت در نزد صاحبان حق میکنن و صاحبان حق به آبروی آنان ما را میبخشند. نام این میشه چی؟ شفاعت. یعنی وجود مبارک سید الشهدا، وجود مبارک امیر المؤمنین، صدیقه طاهره سلام الله علیها، میان به این صاحب حق در قیامت میگن به آبروی ما، به خاطر ما میشه از این بگذری؟ اون صاحب حق میگذرد. نام این میشه شفاعت. این یه شمه از شفاعت، توجه دارید؟ پس خود واژه یعنی جفت شدن، منظم شدن. امام اینجا به شکل واژگانی به کار میبرن و شفعته برجائک الذی قلما یخیب علیه راجع و خدا، یا من تمام این کارهایی که انجام دادم، توسلم، توجهم، تقربم، تزللم، تمام حسن ظنم، همه اینها رو منظم کردم به اون امید و امیدواری که به حضرت تو دارم، اون امیدی که وقتی کسی این امید رو داشته باشه کم پیش می آید که نومید از بارگاه تو بازگردد و نومید و دست خالی و نومیدانه باشد. و سأل تو که مسئلت الحقیر الذلیل الباعث الفقیر الخائف المستجیر. پایان عرایض دیروز خدمت خانم ها و آیان عرض کردم که چهار ادب موج میزنه در لابلای ادعیه صحیفه سجادیه در باب دعا که آداب و دعا رو تشکیل میده. ابتداعا اون ادب تحمید و تعظیم است، نسبت به خداوند سبحان، فهم، درک، شناخت، اقرار بر زبان آوردن اسماء حسنای الهی و توجه به این نامها. شبهای قد می نشینیم و دعایی رو می خونیم که در هیچ وقت سال هم نمی خونیم دیگه. هزار نام خدا رو می گیم جوشن کبیر، هزار نام خدا، و به تک تک این نامها رو آوری می کنیم، التجا می کنیم، توجه می کنیم. هر کدام یک دربی است به سوی خداوند سبحان، تحمید الهی است. و چه می کند این دعا و چه آثار و برکاتی رو در اون شب بر وجود کسانی که می خوانند و خوانندگان اون دارد. ابتداعا تحمید ادب و تحمید و تعظیم، بعد اشاره کردیم اینی که ادب احتقار و افتقار است، اینی که انسان اون حقارت خودش رو در پیشگاه عظمت خداوند ابراز میکند، اقرار میکند و فقر خودش رو، حاجت خودش رو بیان میکند. چهار ادب رو عرض کردیم خدمت دوستان عزیز، تکمیل گفتیم که تکرار نمیکنم. اینجا ملاحظه میفرمایید امام در اون حالت افتقارش، در اون حالت تذللش، و سأل تو که، خدایا من از تو میخواهم، سوال میکنم، طلب میکنم. طلب کردن نه انسان مدعی طلبکار. گاهی بالاخره شوخی و مزاح می‌بینیم، بالاخره گاهی بعضیا آنچه خدایا فلان مثلا، یا مثلا با معصومین، امام رضا اینو بده اگر ندی فلان، تهدیدم میکنه از ترس رو، تهدیدم میکنه خدا رو مثلا. فرض بفرمایید گفتیم ما در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. امام میفهمن از تو میخواهم خدایا در موضع خودم، من حقیر در مورد حضرت عظیم، در مقابل حضرت عظیم قرار دادم، خواستن انسان حقیر، الذلیل در قبال حضرت عزیز، تو عزیزی و من ذلیلم، الباعث من گرفتارم خدایا، من در یه گرفتاری ها و بؤس هایی گرفتم، الفقیر تهیده است، خالیده است، الخائف بیمناک، المستجیر پناهجوی به حضرت تو، و من نیاز به ایمنی و پناه دارم. خیلی زیبا این صفات رو کنار هم میچیند وجود و مبارکشون. من از تو میخواهم سؤال انسان حقیر ذلیل باعث فقیر خائف مستجیر، و مع ذلک خیفتن و تضرعا، با تمام اینها بیمناکم. ببینید این بحثی که همتون بلدید و شنیدیم، الان این حسن ظن و ثقه و این مطلبی که عرض کردم، روایاتی که خدمت دوستان گفتم، اینو بذارید کنار این مطالبی که امام دارن میگن، من خوف دارم، من بیم دارم، حراس نسبت به حضرت تو دارم، اینها میشه جمع چی؟ همون مطلبی که همیشه میدونید، خوف و رجا. هنگامی که انسان در مواجهه با حضرت عدیت به گونه ایست که خاطر آسوده، کلید بهش در دستش، حاشیه امنی برای خودش قائل است، به هیچ کجا نمیرسد، یا انسانی که در مواجهه با خداوند سبحان و خواندن الهی اونچنان بیمناک است و خوفناک است که خودش رو در قعر دوزخ صرفا میداند و هیچ بارقه امیدی در دل او نمیآید، این انسانم رفته است، اینم از دست رفته است. اما هنگامی که دستی به جام باده و دستی به زلف یار است، هنگامی که انسان یه نگاه اون، یه چشم اون عشق است، یه چشم اون خنده است، یعنی از یه سو نگاه میکنه به خودش، بیم و ترس میگیرد، این توحیده است، خالی، من چه کردم؟ 50 سال عم، 40 سال عم، 60 سال عم، 70 سال عم، چی دارم؟ چه سرمایه دارم؟ بند بندش میلرزه از ترس و هراس. اما از اون طرف نگاه میکنه، آیا در پیشگاه خداوند، آیا عظمت الهی، جود و کرم و فضل و تفضل خداوند، من ذره اینجا چی باید داشته باشم که خداوند سبحان به عمل من توجه کند. و باز این روایت رو بخونم، اینها رو توجه داشته باشین که خوف و رجا با هم باشه، این مقدار رجا افزون نباشه در ذهنتون. اما خب بسیار زیباست. نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی در محضر اصحاب لن یدخل الجنه احدکم بعمله، فهمدن هیچ کدوم با اعمالتون به بهش نمیرید. اصحاب مات موندن و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. قرآن میگه فقط جزای عملتون. لن یدخل احدکم الجنه بعمله. بعد یه زیرک رندی نشسته بود گفت یا رسول الله و انت، شما هم؟ فهمدن ای و ربی، بله منم. الا ان يتغمدن الله برحمت من و فضل، اگر رحمت و فضل خدا نباشه اعمال ما ما را به بهشت نمیبرد. نه اینکه اعمال ما، نه محور عمله، اما اعمال ما کجا، عظمت بهشت کجا، عظمت قرب جوار الهی کجا، اون نمیشه مگر با فضل. به همین خاطر بزرگان علمای علم کلام میگن ثواب الهی جنبه چی داره؟ تفضل داره، فضل خداوند است برای انسان ها. این تناسب و همگونی بین خوف و رجا خیلی مهمه که از یه طرف بالاخره احساس دلنگرانی میکنیم از وضعیت خودمون، اعمال خودمون، کوتاهی های خودمون، از یه طرف دلدادگی احساس میکنیم، اشتیاق به عنایت و جود و کرم و رحمت و بزرگی و عظمت حضرت احدیت. وقتی این دو با هم جمع میشه انسان به یه تعادل و تناسبی میرسد. امام یکی از اون طرف میگن، یکی از این طرف میگن و این دو رو با هم جمع میکنن. و مع ذلک، با تمام این مسائل، خیفتن و تضرعن، من یه خوف و ترسی دارم پروردگار رو در مواجهه تو. وقتی عظمت، جلالت، حساب، دقت، انضباط تو رو، فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره رو میبینم بند بندم میلرزد. اما و تضرعن، و در پیشگاه تو تضرع داریم، خب دیگه من دست انداختم تسلیم و زارم دیگه، افتاده رو کسی، سعدی آزاده است افتاده، سعدی آزاده است افتاده، کس نیاید به جنگ افتاده. خدای من زمین خورده هم دیگه، نیاز نیست ما رو لگد بزنی دیگه، من تضرعم رو ابراز میکنم در درگاه تو. تضرعن و تعوزن و تلوزن، این دو واژه رو دیروز توضیح دادم. و در حالی که تعوز دارم، یعنی از همه خطرات میدونم به تو باید پناه ببرم و تمام منافع رو باید از تو بجویم، اینها عین توحید عزیزان، یعنی محض توحید رو وجود و مبارک سید و ساجدین در قالب این دعاها داره چی؟ آموزش میده که لا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتح، خدای دری که تو باز کنی باز میشه به روی من و دری که تو ببندی بسته میشه و هیچ احدی نمیتواند بگشاید یا باز کند غیر تو. این عین توحیدی است که در ذهن و وجود میاد و انسان موحد اونگاه کامیاب میشه در ارتباط با خدا و خلق. فرمود و تعوزن و تلوزن لا مستطیلن به تکبر المتکبرین، اشاره کردم از بعضی از مردم لا مستطیلن، استطاله به معنای ترفع، بالا آمدن، گردن کشی. من مانند تکبر متکبران گردن کشانه نیومدم پیشگاه تو بیستم بگم خدای حق ما را بده بریم، نه من اینطور نیومدم. من با نهایت تضرع، با نهایت خاری، با نهایت این که جایگاه خودم رو میدونم. حالا اجازه بدید یه دو قدم بریم جلوتر، یه دو خط بریم جلوتر، یه نکته عظیمی رو اینجا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز که مهمه. ولا متعالیاً بدالت المطیعین، و خدایا نه من مانند گردن کشان متکبر مستکبر در حضور تو آمده ام و تو را میخوانم و از تو میخواهم، خواهش میکنم و خوانش میکنم، و نه متعالیان، متعالی به معنای بلندی طلبی، نه اومدم خودم رو در یه جایگاه بالایی بدانم. به دالت المتین، دالت دل فلانون علا اهدن ازاد جا سر علیه اجتر علیه سقطن به محبته، فارسی بگم وقتی یه کسی به خاطر محبتی که کسی باش داره، من میدونم فرانی خیلی دوستم داره، حالا من یه مقداری براش ناز میکنم، یه مقداری مثلا یه کارهایی انجام میدم در حق او با تکیه بر این محبتی که به اون داره، این میشه دال. امام فرمان گاهی بندگان مطیع تو این حالت رو پیدا میکنن، گاهی اونها یه مقداری عذرخواهی میکنم عامیانه پر رو میشن، یعنی وقتی میدونن دوستشون میداری مطیعن، بعد نسبت به تو یه جرأتی پیدا میکنن، یه اجترامی پیدا میکنن. خدایا نه، من اون حالم ندارم. من با نهایت خضوع و تواضع، بدون این که برای خودم بلندی به این شکل قائل باشم که گاه ممکن است یه غروری رو بندگان مطیع تو رو بگیره. این خیلی مراقب باشیم عزیزان، خیلی مراقب باشیم. باز در سخن معصومین، سخنان تکان دهنده، حدیث قدسی پیامبر، پیامبر ناله استغفار گناهکاران دل شکسته در نزد من محبوبتر از صدای عبادت بندگانی است که غرور و کبری در وجود آنان بدین خاطر وجود دارد. یعنی گاه انسان از این که در مسیر در صراط این که ما نه مال مردم خوردیم، نه شطور رو با بارش بردیم، نه عرض به خدمتون چنین و چنان کردیم، یه حس غروری به انسان دست میده به خاطر طاعاتی که داره، و این خیلی خطرناک، بسیار خطرناک. اون شکست بالی، تردامنی، دلشکستگی معصیتکاران گاه اونها رو بیشتر جلو میبره از این حالی که بندگان مطیع خدا دارن. این میشه دلالت المطیعین. فرمود ولا متعالین به دلالت المطیعین ولا مستطیلن به شفاعت شافعین. و در این حال من نمیخوام برا خودم بگم به بازار عمل با دست خالی، من و مهر تو یا مولا الموالی. باز نمیخوام تکیه کنم به شفاعت شافعان فقط که موجب راهزنی من باشه که از عمل بمونم، بگم ما همه غرق گناهیم و یک حسن داریم. نه نمیشه، نمیشه تکیه کرد. بله، این امتیاز رو خداوند قرار داده، اما نه این که من تکیه کنم صرفاً بر شفاعت شافعین و بمانم از عمل، بمانم از وظیفه‌ای که به خود دارم. حالا اینجا من اینقدر سریع‌تر گفتم، به این قسمت برسیم متوقف میشم. و امام جمله‌ای رو میگن که هوش از سر انسان میپره، مبهوت میمانیم انسان. گوینده این سخن کیست؟ سید الساجدین. سید الساجدین کیست؟ جابر ابن عبدالله انصاری. این حدیث رو من اول شکوه نیایش و جلد اول شرح صحیفه سجادیه نوشتم، بعد تو تمام مجلدها هم این حدیث رو بعد از بسم الله الرحمن الرحیم نوشتم، یعنی هم چاپ میشه تو تمام جلدها، این چاپ میشه که پیامبر نشستن، جابر ابن عبدالله انصاری در محضر پیامبر سید الشهدا وارد شدن، فرمودن خداوند از این فرزند من فرزندی میدهد و بندهی به دنیا می آید که فردای قیامت در موقف و در عرصات قیامت منادی الهی ندا می کند این سید الساجدین و زین العابدین. بعد اون فرزند حسین من برمیخیزد در میان تمام بندگان طول تاریخ الهی، تنها او برمیخیزد. اینو پیامبر فرمودن روایت صحیح، صحیح السند، آل سند، همه چیش درست. یعنی عنوان سید الساجدین و زین العابدین فردای قیامت اختصاص به کی داره؟ به صاحب سخن داره. حالا ببینید این آقا چی میگه اینجا. میگه خدایا و انا بعدو، خدایا بعد از تمام این حرفایی که گفتم، انا من اقل الاقلین، من کمترین کمترها هستم، و اول الازلین، و من پسترین پستها هستم، خارترین خارها هستم. مثل مات میبونیم. یعنی چه؟ این چه فرمایشاتیست که ایشان میفرمایند؟ این چه مطلبیست؟ خب نوعا اینو من چون بارها در زمین های اینچینی در صحیفه گفتم، اما تکرارش لازمه. نوعا خیلی از بزرگان وقتی به این تعابیر امام میرسن در صحیفه، میگن مراد از این سخنان خود حضرت نیست، اینها جنبه چی داره؟ جنبه آموزشی و تعلیمی داره. یعنی امام اینو میگن که من و شما بگیم، یعنی پیروانشون بگن، مخاطبانشون بگن. بالاخره صحیفه جنبه آموزشی داره، کتاب تعلیمیه دیگه. امام اینو صرفا تو خلوتخونه خودشون که نمیگفتن، اینها رو آموزش دادن. یعنی عزیز بزرگواری سوال کردن دیروز بود بعد از بحث، بالاخره در زمان بعد از عاشورا خفقان مطلق حاکم، شرائط بنی امیه در اوج اقتدار به گونه عمل کردن که لا یبقى طالب و عرض به خدمتون سارن برا نافخ و نارن، هیچ کسی نباشه برای انتقام اهل بیت.
و دیگه اون اوج اقتدار و استبداد و سیطره و فرهنگ منحط اموی رو در جامعه منتشر کردن. تو این شرایط امام نه تریبونی دارن، نه منبری دارن، نه میکروفونی دارن، نه جایگاهی دارن که بتونن حقایق رو مطرح کنن. اما مگه میشه امام ساکت باشه؟ تمام اون چرا که سید و ساجدین میخواد از نشر حقایق و انتشار تمام حقایق الهی بگوید، همه رو میبره در قالب دعا منتقل میکنه. دیگه کسی مقابل دعا رو که نمیگیره. دعا قالب لطیف، نیایش. اما باز میکنید دارید میبینید در همه این زمینه ها، هر دعایی از این 54 دعای صحیفه رو، دعا در رد ظالمان، دعا میبینید تمام آنچرا که امام و دیگر ائمه علیهم السلام در شرایط متعارف عادی میخواستن بگن، امام صادق و باقر در مکتب علمی خودشون میخواستن بگن، سید الشهدا در میدان نبرد میخواستن بگن، امام در قالب دعا منتقل میکنه. خب این کار عظیمی است که سید و ساجدین انجام داده و آموزش داده است. گروهی میگن این مطالبی که میبینید امام اینطور میگه داره آموزه. ماییم که اقل اقلینیم، مایی که ازل زلیلینیم. این حرف هم درست است هم درست نیست. بله درسته، امام اینا رو آموزش میده، اما نه، خود امام به معنای واقعی گوینده این مطالب است. طاووس یمانی: وارد مسجد الحرام شدم، دیدم تو حجر اسماعیل یه کسی کفتراش الاسد، مانند یه شیری که دستاشو اینطوری میگذره رو زمین، خودشو پهن میکنه رو زمین، خودشو پهن کرده رو زمین زیر ناودان در حجر اسماعیل داره زجه میزنه. رفتم جلو دیدم داره میخونه، داره این ابیات رو میگه: اتحرقنی به نار یا غایت المنا فعین رجایی ثم عین محبتی. ای خدای من، آیا تو منو میسوزانی به آتشت؟ اگر میسوزانی پس محبت من و عشق من به تو کجاست؟ چطور میشه معشوق عاشقشو بسوزوند؟ اتحرقنی به نار یا غایت المنا فعین رجایی ثم عین محبتی. اتیت به اعمال قباه ردیت و ما فی الورا خلق جناک جنایتی. خدایا من کارهای شایسته‌ای ندارم، دستم خالی است و گمان میکنم که در بیان بندگان تو من از همه جانی ترم. رفتم جلو نگاه کردم ببینم کیه، نگاه کردم مولایی و مقتدایی سید و ساجدین است. نزدیک شدم ببینم آقا مدهوش شد، نشستم سر مبارکشو گذاشتم رو زانوم، اما اونقدر حالم منقلب بود که اشکام ریخ افتاد رو صورت حضرت. چشمشون رو باز کردم فهمیدم در من الذی شغلنی عن ذکر ربی، کیه که من از یاد خودم غافل کرد، از یاد خودم غافل کرد. گفتم آقا منم شاگردتون. گفتم آقا این مطالب چیه دارید میگید؟ شما فرزند پیامبرید، شما اهل بیتید، چه فهمیدن ده حدیث ابی و امی، بذار کنار اسم پدر و جدم را و غیره را، بگو من در پیشگاه خدا چی هستم و چی هستم. توجه دارید؟ خب یعنی چه؟ چرا امام این مطالب رو میگن؟ بار که نظر ما این گونه نیست جایگاهشون و عظمتشون، همونه که طاووس یمانی داره میگه به امام. ببینید اینجا خیلی نکته مهمی وجود دارد. سید و ساجدین بالاترین حد شناخت رو به حضرت هدیت دارد، یعنی خداشناس کامل اکمل است و انسانشناس کامل اکمل است. بالاترین شناخت رو به خدا داره و بالاترین شناخت رو به انسان داره. وقتی میشناسد ذات هدیت رو، اطلاق صفات الهی را، بسیطه الحقیقه بودن ذات اهدیت رو، وقتی جلال و جمال و سطوت و کرام و تمام عظمت الهی و لله الاسماء الحسنا صفات خدا رو به معنای واقعی میشناسد، بعد خردی بشر را و انسان را که موجودی است که یا ایها الناس انتم الفقراء، فقر ذاتی انسان، خردی انسان رو در قبال صفات الهی میشناسد، اینجا به این نکته میرسد که احساس میکند در قبال صفات تو و عظمت تو انا اقل الاقلین، من هیچم. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، و بقیه عباراتی که شیخ عجل سعدی در گلستان میگوید. وقتی انسان این بندگان خدا، امیر المؤمنین، صدیقه طاهره، پیامبر، بقیه اهل بیت مواجه میشن با اون شناخت واقعی به خداوند، بالاخره ما صفات خدا رو چگونه میشناسیم؟ یعنی با ذهنیت‌های خودمون، با فهم‌های خودمون، با اذهان کوچک خودمون. وقتی انسان به عمق و حق و باطن صفات الهی و شناخت و اسماء الحسنا الهی میرسه، دیگه تمامه. یعنی احساس میکند ذره هم نیست، هیچ چیز نیست. لذا با این دیدگاه امام میفرمایند پروردگارا انا بعدو اقل الاقلین، نسبت به خداوند. بعد این دیدگاه اینجا خیلی دیگه جرأت میخواد این حرف رو گفتن. میگم با تکیه به سخنان خود معصومین میگم، بعد نسبت به خلق هم این حس رو پیدا میکنن، یعنی خودشون رو برتر و فراتر و بالاتر نمی بینن از بندگان خدا ولو حجج الهی باشن. خطاب رسید به موسی، آقای موسی فردا که می خواهید بیایی تور، برو یکی از پسترین بندگان من رو با خودت بیار پیش من، می خواهم یک کاری بکنم، چیزی بگم، نشان بدم. موسی فردا روزی خواست به سوی تور بیاید و این سو اون سو آمد، اما تنها آمد، کسی رو نیاورد. خطاب رسید از مستر زلجلال، آقای موسی چرا عمل نکرد اونی که بهت گفتم؟ گفت یا الله یا ربا، هر چه گشتم از خودم پستر. از خودم پستر ندیدم. خطاب رسید موسی اگر یه کسی رو میآوردی میراندم تو رو، دیگه تو کلیم من نبودی، دیگه کلیم من نبودی. پناه به خدا میبریم از اینکه یه مختصر جایگاه پیدا میکنیم، یه فضلی، علمکی، یه ثروتی، یه موقعیتی، یه میزی، جایگاهی، بارگاهی، اسمی، تیتری، عنوانی، به قول غربی ها تایتلی پیدا میکنیم. بعد نه خدا رو بنده ایم، نه خلق رو بنده ایم، نه خدا رو بنده ایم، نه خلق. فرمود پروردگارا انا بعد و اقل الاقلین و اذل الاذلین. حالا مثل ذره او دونه ها، من پر مثل ذره. ذره میدونی یعنی چی؟ النمل الصغیر، مورچه خرد، این مورچه ریزهای اصلی کوچک است، اینایی که میبینید اینو میگن ذره. این بحث عالم زر که مطرح میشه، که بین متکلمان بحث میشه و عرض به خدمتون، حالا مخالف و موافق خاص خودش رو دارد و توجیهات خاص خودش رو دارد، از همینجا گرفته میشه که مثلا انسان ها ذرات ریزی بودن چطور فلان، اینا نمیخوام وارد بحثش بشم. خود ذره به معنای النمل الصغیر. خدایا من خودم از یه مورچه کوچک هم در پیشگاه تو کمتر میبینم. اینو دیگه هر میزانی که انسان در پیشگاه خداوند حقارت و خردی پیدا کند، عظمت و بزرگی پیدا می کند در آفرینش، در نزد بقیه مخلوقات و حتی در پیشگاه و در نزد حضرت پروردگار و خداوند سبحان. فرمود مثل ذره آدونه ها. خب فیا من لم یعاجل المسیئین. من اینجا باز یه جمله بگم، یه تکمیز را می بزنم. ببینید این شیوه آشنایی با خدا، این شیوه سخن گفتن با خدا، این شیوه خداخوانی، خدادانی، خداجویی رو اینو مقایسه کنید با اون شیوهی که خدا رو انسان کت خدایی میبیند و قدرتمندی میبیند که از اون بالا نشسته است و با چوبش داره میزنه این طرف اون طرف و بعد با اون میخواد صحبت کنه انسان. اما خدایی که الان داری با او، یا انیس من لا انیس له، یا شفیق من لا شفیق له، یا رفیق من لا رفیق له، داری اینطور باهاش صحبت میکنی، این چه خداییست؟ اون کدوم خداست؟ این خدایی که سید و ساجدین داره معرفی میکنه در این مناجاتش و در این نجواها و در این عبادات. وقتی انسان این گونه معرفت به خداوند پیدا میکنه، این گونه معرفتی پیدا میکند که پدر بزرگوارش در دعای عرفه میگوید، عرفه حسینی و عرفه سجادی رو داریم میگیم الان دیگه، دعای 47 دعای عرفه امام سجاده که در عرفات خونده دیگه. وقتی این خدا رو انسان میشناسد، این اشتیاق رو، این ارتباط را، این صمیمیت را، این گونه بی‌پروا سخن گفتن با حضرت هدیت رو با این معرفت و شناخت، بعد انسان میتونه لحظه ای از این پروردگار خودش جدا باشه در زندگی، بعد میتونه لحظه ای اون رو نبینه، بعد میتونه لحظه ای غافل ازش باشه. وقتی این ارتباط رو برقرار میکنه به حق خودش و عظمت خودش نمیشه، بعد لحظه لحظه حس میکنی هو معکم اینما کنتم، بعد احساس میکنی دلان هزده کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیران درختی رو که او گلهای تر دارد. فرمود فیا من لم یعاجل المسیئین، باز امام میرن توی وادی دیگه و ادامه بحث رو به این شیوه پیگیری میکنن. یا من، ای کسی که، ای خدایی که، لم یعاجل المسیئین. مسیئین، مسیئ یعنی چی؟ یعنی کسی که سیئه انجام داده، یعنی کسی که بدی کرده، بدکار، بدکار. ای خدایی که لم یعاجل المسیئین، با مسیئین لم یعاجل، عاجله ازا اخذه ولم یمهله. یعنی چی؟ یعنی همونی که باز در جوشن کبیر هم میخوانیم اون بند آخر، یا من لا یعجل بالعقوبه. از ویژگی های خداوند این عزیزان که خدا عجله در مجازات کسی و عقوبت کسی نداره. خداوند هیچ عجله نداره و خداوند به همه بندگانش مهلت و فرصت میده. هیچ کی نمیتونه بگه من فرصت کافی نداشتم، من وقت کافی نداشتم. خب ما معلم ها این رو زیاد میگیم، آقا من وقت کافی، این فرصت کافی برای این امتحان ندادید، علتش این بود که من نمره نیاوردم، من نمرم این شد. اینو ما زیاد میشنویم. ما وقت کافی، خداوند برای هر امتحانی به تمام بندگانش بهترین و کافی ترین وقت را میدهد و عجله نمی کنه در برخورد با بندگانش. امام اینجا می فهمد ای خدایی که لم یعاجل المسیئین، نه بندگان خوبت رو، نه با بندگان بدت، بدکاران و بندگان بدت رو عجله نمی کنی در عقوبتشون، بلکه به اینها فرصت میدی. از سنت های الهی سنت امحال است. امحال یعنی چی؟ یعنی مهلت دادن. یا من لم یعاجل المسیئین ولا ینده المطرفین، ای پروردگاری که لم ینده المطرفین، نده انده. وقتی شتر رو اومده آب بخوره، بعد زجرت الابل، ندهتو. وقتی شتر رو میزنن از کنار آب میرانندش، نمیذارن آب بخوره، این میگن نده. لا ینده المطرفین. مطرف به کی گفته میشه در قرآن؟ مطرف من بترت حسعت العیش، وقتی کسی اوضاع خوبی داره، ثروتی داره، رفاهی داره، موجب میشه که دیگه غافل میشه. یعنی ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، وقتی انسان ثروت و موقعیت و رفاه میبینه همه چی رو فراموش میکنه. این میگن مطرف، فرو رفته در نعمت. ای خدایی که همین مطرفان، همین بندگان مطرف فرو رفته در نعمت و متنعم و ثروتمند و متمکن غافل از خودت رو ندهشون نمی کنی، یعنی اینها رو از سر سفره نعمتت بلندشون نمی کنی، بیرونشون نمی کنی، و حالی که نشستن سر سفره نعمتتو دارن می خورن و هیچ اعتنایی هم به تو ندارن و از تو غافلن. اما سنت تو اینه، سنت تو این هست پروردگارا، که با این بندگانت هم اینها را پذیرایی میکنی، اینها را هم بر سر خانه گسترده نعمت خودت مینشانی. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. ولا ینده المطرفین و یا من یمن به اقالت الآثرین، ای خدا این که تو آثرین رو اقاله میکنی و این نعمت رو برشون میدی، این سنت توست، این نعمتی است که آثرین رو اقاله میکنی. دو کلمه آثر، از ساق تو فل اسم، در خود لغت اثره به معنای لغزیدن، به معنای لغزیدن. وقتی انسان سر میخوره این میشه اثر، با عین سیث نقطه، آثر از ساق تو فل اسم، اون که سر خوردهش رفته تو گناه، این میشه آثر. اقاله یه اصطلاح خیلی عجیبیه، اینو در فقه داریم، عرض به خدمتون، گاهی اشاره کردم، توضیح دادم، دونستنش بد نیست. بالاخره می نوشتن، خب گاهی بعضی از این کالاها هم چاره نیست، باید اینو بنویسن. به قول آقایان این باندرولش، این آچش وقتی باز میشه دیگه قابل ارائه نیست. این جنس می نویسه جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود. ما یه سنتی داریم در اسلام به نام اقاله. من اقال مسلمن اقال الله اثرته یوم القیامه. و اون سنت اینه در تجارت اسلامی، از آداب تجارت اسلامی، که اگر کسی اومد کالایی رو از یه تاجری یه سوداگری خرید، خب بعد برد خونه، هاش خانم تا نگاه میکنه میگه که فلانی نره به بازار، وقتی بره به بازار چی میشه؟ همین چی این خریدی شما؟ بیا حالا ما هم بالاخره رفتیم و عرض به خدمتون اومدیم و حالا شرمسار چه بکنیم؟ دیگه چاره ای نداریم، برمیگردونیم میگیم آقا این رو نپسندیدن اینطور فلان اینا. میگه نوشتیم اینجا جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود. اما وقتی این نکته و این ادب اسلامی وجود داره که میگن آقا اگر میتوانید، عرض کردم گاهی یه کالاهایی است که نمیشه، یه ماده غذایی است، یه چیزی است، این باز شده فلان شده، نه، اما اون کالایی که هیچ ایرادی نداره میشه این رو پس گرفت، میشه این رو برگرداند. از آداب اسلامی اینه که بپذیرد فروشنده و پس بگی. نام این میشه اقاله. اقاله یعنی پس گرفتن و برگرداندن. اگر کسی با مسلمانی چنین عمل کند، خدا گناهان او را فردای قیامت اقاله میکند، پس میگیرد. توجه دارین؟ خیلی عجیبه. امام این رو میفرماید، میفهمن یا من یمن به اقالت الاسرین، ای خدایی که بندگان تو که میلغزن تو باشون اقاله میکنی، بهشون فرصت دوباره میدی، پس میگیری از اینها. و یتفضل به انذار الخاطئین، و خدای انذار به معنای مهلت دادن است. اینو باز من این مسائلم در ضمنش میگم، هم واژه رو توضیح میدم هم یه نکاتی گفته میشه که لازمه برامون. لیل واجده یهل علیه عقوبته، شما من پولی گرفتم از کسی و دست دست میکنم نمیدم، دارم اما نمیدم، میخوام آقا حساب کنم، این بالاخره نرخ تورم رو حساب کنم، خیلی چیزا رو حساب کنم، نمیدم مثلا فرض بفرمایید. اینجا به شدیدترین شکل با این فرد برخورد میشه در حقوق اسلامی، به شدید، کسی که دارد و نمیده، واجده، لیل واجده یهل علیه عقوبته، هر عقوبتی رو بر این میشود روا کرد و هر حکمی رو قاضی میتونه بده. اما یک کسی گرفته از من پولی رو اما نداره بده، نداره بده، الان واقعا خالیست، اعصار داره، معصره، نمیتونه بده، اینجا میگن و انکان از او عسرتن فنظرتون الى میسره، اگر نمیتونه بده فنظرتون، باید انذار کنید. انذار یعنی چنی؟ مهلت، باید مهلتش بدید تا زمانی که بتونه تلاش کنه بده. حالا ای بره تو زندان چی رو درست میکنه؟ زن و بچهش هم آواره میشن، خب بذارید فرصت بهش بدید کار کنه صادقانه، میدان زمینه ای تا بتواند دیون خودش رو پرداخت کند. این میشه انذار. امام میفرمان ای خدایی که یتفضل به انذار الخاطئین، خطاکاران و گناهکاران رو تو چه میکنی؟ تو تفضل میکنی به اینها به انذار، به این که بهشون مهلت میدی، فرصت میدی، اصلا میذاری اینها جولانشون رو بکنن، برن به قول قدیمی ها سرشون به سنگ زمانه بخوره، برگردن، همه جور بهشون میدان میدی. و یتفضل به انذار الخاطئین، حالا همه این حرفا رو گفتن حضرت، تمام این حاله ها رو ایجاد کردن، تمام این فضای زیبای عارفانه و عاشقانه رو حضرت ایجاد کردن که این جمله رو بگن. پروردگارا انل مسیع، باز مجدد برمیگردیم به اون چی؟ به اون اعتراف و اقرار و احتقار و خردی و کوچکی رو ابراز کردن. و انل مسیع المعترف الخاطئ العاصر، خدایا من همان مسیع هستم، تو عجله در حق بندگان بدکارت نکردی، من خودم رو نسبت به تو بدکار میدانم. انا المسیع المعترف، اقرار و اعتراف میکنم، اقرار و اعتراف میکنم. الخاطی، من خطا خودم رو به گردن میگیرم و میپذیرم. الاثر، گاهی من میگم ما هر چه نسبت به حضرت آدم تواضع کنیم به خاطر یک کارش بازم کمه، و اونم اینه که وقتی حضرت آدم بالاخره خدا به شیطان گفت که ما منه که ان لا تسجد از امرتک، چرا وقتی گفتم سجده کنی به آدم سجده نکردی؟ گفت ما اینیم، گفت ما اینیم، انا خیرم، من بالاترم،
چرا سجده کنم؟ گفتن فخراج برو گم شو. بیرونش کردن راندنش.
آدم رفت خورد با حوا، رفتن خوردن از اون درخت. بعد خداوند بهشون گفت علم انهکما عن تلکما الشجره، مگر من نهیتون نکردم شما دوتا رو از این درخت که نخورید؟ سریعا گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و الم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اون روش چی بود؟ ابلیس بود. تا این خدا بهشون گفت چرا، دست رو بالا کردن، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، خدای میپذیریم که کوتاهی کردیم، بد کردیم به خودمون، و اگر دوباره به ما فرصت ندی و ما را نبخشایی، ما از ظالمان خاطئان و گمراهان خواهیم بود. خداوند گفت ثم اشتباه ربه فتاب فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. آفرین، آفرین بر تو که چنین برخورد کردی، این هم جایزه ای تو. بابی رو براش باز کرد، گفت این باب رو برای تو و تمام فرزندان تا قیام قیامت باز میکنم، و نام اون باب و اون درب شد درب توبه. درود خدا بر روان پدرمون آدم که این درب رو برای ما باز کرد. و امام اشاره میکنن به زیبایی، میفهمن انا المسیء المعترف الخاطی، من اقرار میکنم اعتراف، الاثر همون لغزشی که عرض کردم، من قبول میکنم که لغزش دارم. انا الذی اقدم علیک متجرعن، خدایا من میپذیرم که اقدام بر تو کردم. اقدم علا در کلام عرب این فعل با علا متعدی میشه به معنای اجترع، وقتی کسی پر روی نسبت به کسی میشه. من خدایا گفت که ما قرک به رب کل کریم، یا ایها الانسان ما قرک به رب کل کریم، چرا نسبت به خداوند کریم مغرور شدی؟ چرا غرور داری نسبت به خداوند، این پر روی نسبت به ذات احدیت؟ بعضی از ارباب معرفت و اهل دل تو تفسیرشون میگن خدا خودش راه رو نشون داد، جواب رو به انسان داد. ما قرک به رب کل شدید، به رب کل عرض به خدمتون نمیدارم قهار، نه، ما قرک به رب کل کریم، خدای کرم توست که ما دیدیم که با کریمان کارها دشوار نیست. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خدای این کرم توست که ما رو پر رو میکنه، این لطف تو و عنایت توست که ما را بالاخره چنین میکند. امام میفهمد انا الذی اقدم علیک متجرعا، خدایا من کسی هستم که بر تو این جرأت و جسارت رو پیدا کردم. انا الذی عصاک متعمدا، خدایا من کسی هستم که عصیان کردم بر تو و آگاهانه این عصیان و آمدانه این عصیان رو نسبت به تو داشتم. انا الذی استخفا، باز یه جمله ای رو امام میگن که این یکم نیاز به توضیحه، اینو بگم ببینم بیشتر از این میتونیم بگیم یا نه. انا الذی استخفا من عبادک و بارزک، متاسفانه گاه بالاخره یه کاری داریم انجام میدیم عزیزان، یه کاری داریم انجام میدیم. این حالا اینطور برای ملموستر بگم، این گوشی رو یه جوری گرفته نگاه میکنه این دونه، بعد میزنه میاره اون سفر رو، اونی که میخواد میاره، نگاه میکنه کسی نبیندش فلان اینا، میاره رو بعد نگاه میکنه، میخواد بره یه جایی دوربر رو کاملا میپاید، از قبل مراقبت کرده کسی نبیندش میره، میخواد فلان عمل رو، این نوجوان جوان نه، انسان بزرگ، انسان بالغ، عاقل کامل انجام بده، تمام مراقبت ها رو دارد که کسی او را نبین، میگه کسی ندید که اومدی اینجا؟ میگه نه هیچکی ندید. این یعنی چی؟ یعنی ما بندگان خدا را و انسانهای ضعیفی که هیچ حقی و جایگاهی برای عقوبت و مصوبت ما ندارن کاملا بر خودمون چه میبینیم؟ بینا، عالم و آگاه میبینیم. امام سجاد میگه خدایا انا الذی استخفا من عبادک، من اونم که از بندگان تو خودم رو مخفی کردم، پوشوندم که نبینن خطای من رو، ببینن مبادا ببینن، اما و بارزک، اما آشکار در پیشگاه تو هر کاری رو انجام میدم. واقعا اگه همه نکته رو درک کنیم، فهم کنیم سخن امام رو، به حق خودش کافیست برای بازدارندگی انسان. که علم یعلم به ان الله یرا، باور ندارید، درک نمی کنید، قبول ندارید، فهم نمی کنید که یار نزدیکتر از من به من است، که لحظه به لحظه با ماست، لحظه به لحظه سمیع بصیر است، لحظه به لحظه مراقب ماست. خداوندی که میداند علیم به ذات صدور، نیاز نیست چیزی از قلب و جان ما بیرون بیاد، در جان و دل ماست، میدونه. تو دلمون یه فحشی به یک کسی میدیم، خدا میدونه. تصمیم داریم 10 سال آینده یه فحشی به کسی بدیم، خدا میدونه. چی رو میخواییم ما پنهان کنیم از ذاتت؟ اما این دید ناقص مردمی که هیچ نقشی در ثواب و عقوبت ما ندارن، چشم اینها رو میبینیم، اما خداوند سمیع بصیر بینا را بینا و سمیع و بصیر و علیم نمیدانی. این چه دردیست؟ اینو کجا ببریم؟ این جهالت رو کجا ببریم؟ کجا هزینه کنیم این رو؟ امام سجاد اینو میگن، میخوام من انالذ استخفا من عبادک و بارزک، من خودم از بندگانت استتار میکنم اما برای تو بروز میکنم. بروز یعنی چی؟ ظهور، آشکاری. مبارز رو که میگن، مبارز چون میاد خودشو عرضه میکنه. بارزک، انالذی ها به عبادک و آمنک، پروردگارا من اون کسی هستم. ببینید در دعای عرفه یه بخشیست که زیباترین و جذابترین بخشای دعای عرفه امام حسینه. اون قسمتهایی که امام میگن خدا یا انتلذی 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 انتلذی، تو اینی تو اینی تو اینی، تموم میشه یه صفحه. بعد میگن انلذی انلذی، من اینم من اینم من اینم. اول جایگاه خدا میگن، بعد جایگاه خودشو میگن، بعد شروع میکنه قوقا میکنه امام حسین تو دعای عرفه. خوندید دیگه همتون بارها و بارها. اینم دقیقاً امام همین الگوی پدرشون رو پیاده کردن، فرمودن یا من یا من، ای کسی که این طور است، این کسی که این طور است. بعد میگن انالذی انال، من این طورم من این طورم. یه بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند رو کاملا به نمایش میگذارد وجود و مبارکشون. میگن انالذی ها به عبادک و امنک، من اونیم که از بندگان تو حساب میبرم، میترسم، میترسم از بندگان تو. آقا از امیر میترسم، از وکیل میترسم، از وزیر میترسم، نمیدارم از فلان همسایه میترسم، از مادر شوهر میترسم، از پدر شوهر میترسم، از فلان میترسم، از نمیدونم فلان باجناق حساب میبرم، از فلان رئیس مدیر حساب میبرم، اما از تو خوفی ندارم، از تو حس امنیت میکنم، از تو ترسی ندارم، واهمه ای ندارم. عجیب توحیدیست این، عجیب شناخت خداییست متاسفانه. انا الذی ها به عبادک، من کسی هم که از بندگان تو خوف دارم، ترس دارم، هراس دارم. اما و امنک، و اما نسبت به تو احساس امنیت دارم، احساس میکنم هیچ خطری، هیچ مشکلی، هیچ چیزی از ناحیه تو، گرفتاری از ناحیه تو برای من عقوبتی نخواهد بود. خب انا الذی لم یرحب سطوتک و لم یخف بأسک، همین یه جمله رو بگم دیگه تمام. انالذی همون انالذی هاست، من آنی هستم که لم یرحب سک، سطوت تو رو من. آیه نازل شد، لها سبت و ابواب لکل باب من حجز اون مقصود. جهنم 7 درب دارد، 7 درب دارد، هر درب مخصوص یه گروهیست. از یه درب جهنم مشرکان وارد میشن، از یه درب جهنم کافران وارد میشن، از یه درب جهنم ظالمان وارد میشن، از یه درب زانیان وارد میشن، از هر درب یه گروهی وارد میشن. آیه شریفه نازل شد، جبرئیل آمد بر پیامبر، آیه رو خوند، پیامبر در رو بستن، 3 روز از خونه بیرون نیومدن، فقط گریستن، فقط گریستن، موندن چه کار کنن. صدیقه طاهره اومدن، فهمدن بابا چی شده، چه خبره، کسی جرأت نمیکرد بیاد. زهرای مرضی اومد گفت یا رسول الله، یا ابا، یا ابته، چی شده است؟ فهمدن دخترم این آیه نازل شده. زهرای مرضی دست و به سرش گرفت، اومد تو خونه، کنج خونه نشست، از خونه بیرون نمی اومد. امیرالمومنین فهمودن زهرا جان چی شده، گفتن رفتم محضر پدر، این اتفاق افتاده است. امیرالمومنین آیه رو شنید، دور بقیع میچرخید، ناله میکرد از صبح تا شب. لها سبت و حباب لکل باب من حجو، ما باکمونم نیست این چیزا رو میفهمیم و میشنویم. خدا یا من کسی هم که از سطوت تو هیچ باکی ندارم، یه هوایی شلیک میکنن بندم از بندم میلرزه، یه توپ در میکنن پشتم میلرزه، اما سطوت تو رو و جلال تو رو و قدرت تو رو هیچ باکی نسبت بهش ندارم. این چه ضعفی است؟ عزیز من، جان برادر، داریم نجوای امام سجاد رو میخونیم اما عین توحید رو داریم تبیین میکنیم در کلمات امام سجاد. فکری بکنیم به خاطر توحیدمون، به حال توحیدمون. امام ادامه میدن انا الجانی، ادامه میدن انا که انشاءالله ادامه مطالب و کلمات دوربارشون رو فردا محضر مبارک عزیزان خانم ها آیان پیگیری خواهیم کرد. یه دعا میکنم و استفاده کنیم و بهره ببریم. پروردگار رو به آبروی سید و ساجدین و زین العابدین توفیق درک این مطالب ناب رو به همه ما عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به نفسمون وامگذار و ما رو از برکات و فیوزات توحید خودت در این چند صباح زندگی بهرمند بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.